ساعت 14 اینجا تهران شبکه رادیویی اقتصاد. با نام و یاد خداوند بزرگ و بخشنده، بخش دوم برنامه رادیو اقتصاد را آغاز میکنیم. بنده به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم تا ساعت 22. لطفاً با ما باشید. راه‌های ارتباطی شما عزیزان با رادیو اقتصاد و برنامه‌های مورد نظر خودتون برای اینکه پیشنهاد بفرمایید و انتقادات ارزشمند خودتون رو ارسال کنید، 30036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-826-2098. و شماره 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که شما عزیزان از این طریق هم میتونید پیرامون شبکه نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. ممنونیم از همراهی شما. درود به همه شما عزیزان، شما فعالان مختلفی که در کسب و کارهایی که دارین همیشه سعی میکنید موفق باشید، با انگیزه و البته پای کار باشید. برنامه پاکار الان تقدیم شما میشه از رادیو اقتصاد، اولین برنامه در این بخش.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. پاکار. نگاهی متفاوت به چالش های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت های اقتصادی.
به نام خدا و سلام، من فرنوش به اتفاق برادرم فرهاد مدیران این کارخونه هستیم. چالشی که همیشه باهاش مواجه بودیم مدیریت منابع نیروی انسانیه. این چالش ها رو مطرح میکنیم و همیشه روی مشاوره شما حساب کردیم. آقای محمودی، یه ساعت ما منتظر شما ایم. فرهاد چی گفت آخرش اون جلسه؟
چه دستوری؟
یعنی چی؟ تکلیف حقوقا رو مشخص کنی دیگه.
مشخص شده دیگه خانم، همونی که اداره کار اعلام کرده، 20%
یعنی چی؟ 20%؟
نه اجازه بفرمایید، خوشتیپا 20%، بد لباسا مثل
آقای محمودی من با شما شوخی دارم جدی میگم.
من 20% حداقل افزایش حقوقه. یعنی چی؟ خب برای همه است دیگه خانم دیگه، 20%.
آقا این بجز حق مسکن و خوراک و اینجور چیز هست دیگه، درسته؟
نه کلن 20
نمیشه که. یعنی چی؟ من تو جلسه نبودم یه روز ببین چی کار میکنی. 20% همینجوریش کمه شد، میخواین اونا رو هم حذف کنی؟ حق مسکن و خوراک و
خودمون میدونیم کم هست. هست، ولی باید خودمون حذف کنیم یا اینا رو خودمون رو حذف کنیم یا اینا رو حذف کنیم.
به این نهایتش چقدر میشه؟
چقدر میشه شما حساب کنید؟
حق مسکن و خاروبار و اولاد و سنبات در کل میشه بوده 8 میلیون.
خانم برای هر کدوم کمه؟
با این هزینه ها زیاده؟
من به هزینه ها خانم چی کار دارم؟ شما حساب بکنیم با 222 تا نیرویی که داریم، از این 222 تا 150 نفرمون کارگر معمولی هن مثل من، جمعش میشه ماهی 1,200,300,000,000.
خفه کردی جمع حق سنوات و مسکن و خاروبار و اینا چی میشه؟ نهایتاً میشه 2 میلیون. خب در همون 150 تا میشه 300 تا.
خانم کمه. خب 300 میلیون
یعنی چی؟
کمه به
در مقابل جریمه ای که اداره کار ممکنه ببره برامون. خب کمه.
نمیدونم، من نمیدونم. هر کاری میخواین انجام بدین، بدین عواقبش هم
یعنی
با خودتون.
یعنی چی عواقبش با خودتون دیگه؟ اعصاب ندارن با آدم حرف بزنن. خیلی هم بلدین حساب کتاب کنین. کاش که جلسه نمیرفتین.
فرقه همه کاسه کوزار رو سر من شکونده میگه تو بشین اینجا.
شاید چالش امروز برنامه پاکار مسئله شما هم باشه، پس این برنامه رو بشنوید و در اون مشارکت کنید. این برنامه منعکس کننده تجربیات شماست در مدیریت نیروی انسانی. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تماس این برنامه است و 30,36,37 برای ارسال پیامک های شما در نظر گرفته شده.
آقای محمودی، من اینو نوشتم، اگه اعصابتون خراب نیست لطفاً اینو ببرین مجددا هیئت مدیره ببینین چیکار باید بکنیم دیگه. اصلا من میگیرم که اداره کاری هم نیست. خب با این وضع اقتصادی شما میخواین هوای نیروها رو داشته باشین یا نه؟
چی بگم؟ فکر میکنین من الان خوشحالم از این وضعیت؟
نه، ولی اگه تمام تلاشمون رو بکنیم که حقوق بیشتر بدیم، در نهایت ببینیم بازم به سود کارخونه است دیگه.
چجوری به سودش؟
ببین نیرویی که حقوق خوب میگیره رضایت شغلی داره، آرامش بیشتر داره. خب باور کن کیفیت کارم میره بالاتر. من اینو 100 بار به فرهاد گفتم.
چی بگم خانم؟ چی بگم آخه؟
ببین جدای از این ما وظیفه داریم که حق حقوق رو کامل بدیم، در نهایت به نفع خودمون هم هست.
بله، ولی به شرط اینکه خودمونم ورشکسته نشیم.
دیگه خدا بزرگ، شما سود بیشتر بکنی ورشکست برای چه؟ تا الان پیش رفته، از این به بعدش هم هست.
دقیقاً. یعنی میگه نگران نباشیم الان ما؟
نه خیر، میبینم که این بخشنامه رو همین دیگه با خیال راحت شهرک چیکار کردن؟
گروه میذارن یا مشاوره؟
کارفرمو بعد بخشنامه شده همین دیگه. مزایای جانبی رو هم افزایش میده.
بچه‌ها با خیال راحت.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. پاکار ما باشید.
این 22-65-25-25
هستن؟ هستش. نهارشو خب گرم کرده سوزونده.
بگین که بعد کارفرما بعد از بخشنامه افزایش مزد باید چه مزایای جانبی رو افزایش بده؟ اصلا این کارو میکنن یا نه؟ حالا من تو گروه بچه شهرک هم گذاشتم.
من نفهمیدم موضوع چی بوده؟
به این کارفرما بعد خوب. از بخشنامه افزایش مزد مزایای جانبی رو هم افزایش میده؟ شما میگی 20% حقوق دیگه تموم شد رفت.
همین
من
کافیه.
میگم که سنوات، نمیدونم حق اولاد، حق مسکن، اینا رو باید افزایش بدیم.
نه اینجوری نمیشه.
شما اینو میگید ولی من نهایتا منم که قانونی ام رو بدم.
کار قانونی به انجام
شما به ما بگید به عنوان کارفرما که چیکار میکنید به عنوان کارمند و کارگر. اگر این افزایش ها روی مزایای جانبی هم باشه، انگیزه بیشتری پیدا میکنید؟ این تجربه رو داشتید یا نه؟
همون 20%.
30,36,37,22,65,25,25.
افزایش مزد یا یک شوخی خنده‌دار؟ وقتی میری لیست جدید افزایش مزد رو برای سال 1402 نگاه میکنی، احساس میکنی یه نفر که این لیست رو تنظیم کرده داره باهات یه شوخی انجام میده. یعنی هر جور حساب کتاب میکنی و میرسی به حداقل حقوق روزانه یک آدم بر اساس ساعت کاری، میبینی اون حداقل حقوق در نهایت پول یه دونه بسته پنیر، دو تا دونه نون و در نهایت یه دونه شیر و ماست میشه. یعنی به نظر من اسمش رو نذاریم افزایش حقوق در سال 1402، بذاریم شوخی با حقوق در سال 1402. یکی از خنده‌دارترین بخش‌های لیست افزایش حقوق مربوط میشه به بخش حق مسکن، حق اولاد و حق خاروبار. آدمی که این لیست رو تعیین کرده نمیدونم خودش بچه داره یا نه، ولی شما اگر بچه داشته باشی و هر چقدرم قانع باشی و هر چقدر حساب کتاب کنی، این عددی که برای حق اولاد در نظر گرفتی و شامل بچه نمیشه. یعنی شاید اگر مثلا از یه خرگوش خونگی، از یه پرنده نگهداری کنی، حق آب و دونش بیشتر از این مبلغی میشه که اینها برای حق اولاد در نظر گرفتن.
حالا همه چیو هم بگم الان؟ بگم الان؟
و اما قسمت شیرین افزایش حقوق مربوط میشه به حق مسکن. یعنی الان شما در خود قطب شمال یا قطب جنوبم بری ساکن بشی، کنار اسکیموها بشینی و هیچ خرجی نداشته باشی، هزینه اون چهار تا یخی که باید بذاری رو هم دیگه یک کلبه درست کنی بیشتر از حق مسکنیه که تعیین کردن. دیگه چه برسه به این که در شهری زندگی کنی که احتمالا ممکنه پایتخت باشه یا مرکز استان باشه و هزینه های تورمی داشته باشه، و این حق مسکن برای این شرایط تبدیل میشه به شیرین ترین اتفاق ما در سال 1402. خلاصه مطلب این که افزایش حقوق در سال 1402 جزء معقوله های بسیار قشنگیه که همه آدم ها رو برای شروع سال جدید امیدوارتر میکنه.
پیشنهاد دارم.
بفهمی. من با آقای دکتر رضایی دارم زنگ میزنم.
خب همین خواستم بگم.
خواستم همینو
بگم. خواستم بگم مشورت نمیخوایم بگیری.
معلومه که مشورت میگیری. من تا باهاش شده یاد گرفتم. خیلی شما و کل هیئت مدیره و فراد عقلتون میرسه.
مشورت بگیری.
همین مونده که مشورت من مشورت
میخوایم. به آقای دکتر رضایی زنگ بزنیم.
معلومه خودم گفتم آقای دکتر رضایی 30,000 و 65 25 25 هم هست. آقای دکتر سلام. ارادتمند، حالتون چطوره؟
متشکرم. آقای دکتر رضایی سلام به شما. محمودی هستم، عضو محترم هیئت مدیره.
آقای دکتر رضایی، ما بخشنامه افزایش حقوق و مزد اومده سر این اختلافی که آیا مزایای جانبی رو هم به همون درصد باید افزایش بدیم، این قانونیه یا نه به صلاح دید کارفرماست؟
مگه نباید کار قانونی بکنیم؟ همون 20% افزایش مزد رو انجام میدیم، پشت سر قانون حرکت میکنیم. آقای دکتر رضایی
باید عرض کنم در مورد قوانین، اصولا قوانینی که در مجلس تعیین میشه به دو دسته قوانین آمره و قوانین تکمیلی تقسیم بندی میشن. قوانین تکمیلی اصطلاحاً قابلیت توافق و مذاکره برخلاف قانون در برخی مواقع دارن، و قوانین تکمیلی که معمولاً شامل قوانین حمایتی مثل قانون کار میشه اصولاً حتی قابل توافق هم نیست. یعنی حتی نمیشه با کارگر کارفرما توافق بکنه که درصد افزایش حقوق یا مزایای جانبی رو به حداقل برسونه یا تغییر بده. افزایش میتونه بده ولی هیچ وقت نمیتونه از حداقل کاهش بده. بنابراین وقتی در قانون در مورد قوانین کار بخشنامه‌ای صادر میشه و شورای عالی کار ذیل قوانین کار میاد مصوباتی را ارائه میده، اصولا باید عیناً رعایت بشه یا حداقل اون عدد تعیین بشه یا بیشتر از اون. با توجه به اینکه بیس تمامی حقوق، مزایا، ایدی، از کار افتادگی، بازنشستگی، همه پای حقوق و پای سنواتی که هر سال اعلام میشه، بنابراین به تناسب اون قطعا مزایای جانبی مثل حق اولاد، حق مسکن و حق خاربار هم باید متناسب اون افزایش پیدا بکنه و اصولا از اون حد اقلی که قانون تعیین میکنه قابل تغییر نداره.
خب خب بعد آی دکتر، این دوستانی که حالا مثلا فقط افزایش حقوق دارن، مزایا رو در واقع افزایش نمیدن یا پایین تر از اون قانون مصوب این کارو میکنن، احتمال جرائم و اینها براشون هست از سوی وزارت کار؟
بله، اگر کارگر شکایت بکنه و یا به هر طریقی، معمولا توی کارفرما موظف هست که یک نسخه از قرارداد رو به تامین اجتماعی شعبه مربوطه خودش ارائه بده، واحد بازرسی میان بررسی میکنن، اگر کمتر از اون عدد باشه یا کارگر شکایت بکنه قابلیت جریمه و پرداخت خسارت برای کارفرما وجود داره.
میزانش دقیقاً بعد همون 20% باشه، حالا مستاقی توی همین مورد خاص برای یعنی افزایش سنوات و سایر موارد مزایای جانبی هم همین 20% باشه.
20% الان راجع به بحث قوانین کشوری اومده.
بله.
در مورد قوانین کارگری که ذیل قانون کار و تامین اجتماعی هستن، حالا متقابلا و دقیقاً اعلام میشه که پای سنوات هر سال چقدر هست و حداقل حقوق اعلام میکنن که شورای عالی کار در اون اعلام میکنه. 20% که الان خب شما شنیده میشه
فقط برای همون افزایش موزه
کلیه و بیشتر بله مشمول کارمندان و خدمات کشوری میشه.
خب بعد جرائمی که اگر این افزایش ها به صورت قانونی نباشه، جرائمش به چه صورت آقای دکتر رضایی؟ چون ما الان یه حساب کتاب سرانگشتی کردیم، میگم که اگر این در واقع افزایش ها صورت بگیره، هم توی انگیزه بچه ها تأثیر داره، هم توی بهره‌وری کار که نتیجتاً سود بیشتری به ما میده، ولی اگر خدای نکرده جریمه باشه، فکر میکنم عددش بزرگتر از این حرفا باشه.
بله خب عرضم، یه بخشش جبران خسارت هست که باید به کارگر پرداخت بشه، یه بخشی هم در مواردی در قانون پیش بینی شده که چون یه روی درصد بیمه این تاثیر بذاره بعضی از این پرداخت ها، باید جرایمی هم باید به تامین اجتماعی پرداخت بشه.
خب الان
که میتونه چند برابر اون عددی باشه که کارفرما و اومده صرفه جویی کرده، میتونه اتفاق بیفته.
بله آی دکتر رضایی، آی فلاحی برامون پیامک زدن، گفتن چند ساله که کارفرمای من حقوق و مزایا رو اونطوری که منطبق با قانونه پیش نبرده، من برای حتی چند سال هم میتونم شکایت کنم؟
بله اصلا مشروع مرور زمان نمیشه. کمیسیون ماده 148 قانون تامین اجتماعی میتونن درخواست بدن در مورد سنوات سال قبل و یا کسری بیمه و یا کسری پرداختا، میتونن از طریق هیئت‌های حل اختلاف و هیئت‌های تشخیص اداره کار هم اقدام بکنن و مطالبه بکنن.
بعد چقدر این پروسه دادرسی اون طول میکشه؟
الان تحصیل شده، الان قبلا باید تشریفاتی داشت، باید حضورت میرفتن، الان از طریق سایت خود وزارت کار به راحتی قابل ثبت درخواستشون و دعوتنامه براشون ارسال میشه. معمولا حالا بسته به اینکه در چه شهرستانی باشه، تراکم پرونده ها چقدر باشه، بین 1 تا 3 ماه طول میکشه این تشکیل جلسه و صدور رأی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی، لطفا با ما باشید، ما همچنان گفتگوم رو با شما ادامه بدیم، سوالات دوستان رو هم ازتون بپرسیم.
خواهش میکنم،
متشکرم.
شاید چالش امروز برنامه پاکار مسئله شما هم باشه، پس این برنامه رو بشنوید و در اون مشارکت کنید. این برنامه منعکس کننده تجربیات شماست در مدیریت نیروی انسانی. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تماس این برنامه است و 30,000-36,37 برای ارسال پیامک‌های شما در نظر گرفته شده.
خب آقای دکتر، دوست عزیزمون آقای نیازی برامون پیامک زدن، گفتن که نوبت کاری عصر کار میکنن، گفتن شامل افزایش میشه یا نه، یا فقط این افزایش ها مربوط به کارگران روزکار هست. آقای دکتر،
خب
فکر من توضیح دادم که در صحبت قبل صدا من دارید؟
بله بله صدای شما رو میشنم.
بله بله، عرض کردم که حقوق پایه در واقع بیس محاسبات مابقی مزایا و ضرایب کارگریه. در بحث نوبت کاری هم و حتی اضافه کاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حق خاربار، حق مسکن، یک ضرایبی میخوره که همه بیسشون همین بحث
حقوق پایه هست،
پای حقوقی هست که در واقع اداره کار یا شورای عالی کار اعلام میکنه. بنابراین این بحث نوبت کاری هم شیفت دو باشه یا شیفت سه باشه، ضریبی هست به قانون، ضریبی از حقوق پایه هست که مشمول اون اضافه و افزایش مبلغی که اعلام میکنه قطعا خواهد شد.
بله آقای دکتر، حالا با تجربه موضوعی که داشتیم، تعداد پیمک هام زیاده، من سعی میکنم که بیشتر پیمک ها رو بخونم. آقای یا خانم سالیسی برامون پیمک زدن، گفتن که توی شیفت های اضافه کار که میمونیم، کارفرمای ما میگه به اندازه شیفت هایی که موظفتون افزایش داریم، ولی شیفت هایی که جایگزین هستیم یا اضافه کار میمونیم رو با مبلغ کمتری محاسبه میکنن. این خلاف قانونه؟
ما بحث اضافه کاری داریم که یک ذریعه مشخص داره، و بحث شیفت کاری که در واقع یه نوبت شب باشه، اصطلاحاً از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد تا 12 شب باشه، این دو تا ذریعه مختلف با هم دیگه داره. از این لحاظ تو هر بخشی باید این لحاظ بشه بحث اون ذریعه مربوطه.
بله.
و اینا قابلیت جایگزینی ما هم، و یا به هر بهانه‌ای و به هر محاسباتی بخواد کارفرما کاهش بده و یا جایگزین بکنه، قطعا قابل قبول نیست و قابل اعتراض.
درسته. منم یه سوال بپرسم ازتون آقای دکتر رضایی. پرسنلمون توی کارخونه میگن که دقیقا وقتی صحبت از مزایای جانبی میکنیم چیا رو شامل میشه؟ ایدی، پاداش، سنوات، دیگه چه مواردی؟ حق اولاد، چیزی جا مونده که من نگفته باشم؟
بله، معمولا یه مزایای اصلی هست مثل حق خاربار، حق مسکن و حق اولاد، که معمولا شورای عالی کار اینا رو با عدد مشخص اعلام میکنه. حق اولاد هم که بسته به خصوص فرزندان داره، ولی حق مسکن و حق خاربار معمولا همراه با افزایش پای حقوق، اونا هم افزایش نسبی داده میشه، و برخی اوقات در بین سال هم ممکنه که حق مسکن افزایش بدن، مثل سال جاری که اتفاق افتاد.
بله، یه بار شاهد
اینا معمولا ثابته. اما مزایای دیگه که ضریب میخوره از بحث پای حقوق، مثل بحث اضافه کاری است، اگر از کار افتادگی باشه که در محل کار کارگر حادثه ببینه، مثلا معادل 45 روز حقوقش میگیره.
بله.
دقیقا محاسبه میشه. اگه بازنشسته بشه بر اساس یک، بر اساس این که حالا سنواتش چقدره، بازم بر اساس افزایش ها و میانگین دو سال آخرش میتونه حقوق میتونه بازنشسته بشه. اینا همه عرض کردم که همه ضریب از اون هست و شامل مزایایی میشه که به کارگران تعلق میگیره. بس همون حق مسکن، حق اولاد، از کار افتادگی، اضافه کاری، شیفت کاری یا نوبت کاری، اینا مزایایی هست که مشمول میشه. و همچنین ایدی، چون ایدی هم خودش معادل دو ماه حقوق هست، بنابراین اون پای سنواتی که تعیین میشه برای اون سال زد در دو میشه، و دو برابر اون رو میتونه به کارگر تعلق بگیره و قابل محاسبه.
خب بعضی از پرسنل ما هم آقای دکتر رضایی یک سال نشده که با ما هستن، یعنی از اواسط امسال با ما همراه بودن، اونا چه جوری حساب میشه؟ به همون نسبتی که مثلا 9 ماه بودن، 6 ماه
بعد بودن؟ اتفاقا این سوال آقای عادلی هم هست آقای دکتر، که گفتن دو ماه فعالیتشون آغاز کردن، سال آینده مشمول این افزایش حقوق خواهند شد؟
بله، تفاوت میکنه. کسانی که مزایایی که ماهانه پرداخت میشه، در همون ما قانون هرچی گفته بهشون تعلق میگیره، ولی مزایای سالانه شرطش اینه که یک سال همراه کارفرما باشن. کسی 6 ماه همراه کارفرما بوده، از مثلا از مهر ماه اومده به اون فضای کاری،
بله، اضافه شده،
مزایای سالانش متناسب با همون مدت زمانه، یعنی نصف مزایای سالانه میگیره، ولی مزایای ماهانه شون فرق نمیکنه، کامل
میگیرن. بسیار.
بیشترین چالش هایی که توی این حوزه افزایش مزد و مزایای جانبی باهاش مواجه هستن، هم کارگران هم کارفرمایان، چیه آقای دکتر؟ این که اگر حالا توصیه های شما چیه؟ چون اگر اینها رعایت نکنن، بعدا مشمول حال جرائم میخواهند شد که شاید خیلی هم به ضرر مجموعهشون باشه.
مهمترین موضوعش مواردی که پرداخت کلی کارفرما رو تحت شعاع قرار میده و متناسب با اون باید 23% کارفرما باید حق ویژه پرداخت بکنه، 7% اون مبلغ پرداخته بعد از کارگر بگیرن و اگر شامل سختی کار میشه هم که باید 3% بابت اون پرداخت بکنن. این مواردی که طرف حسابشون سازمان تأمین اجتماعی هست خب قطعا از اهمیت بالاتری برخورداره، متناسب با همون مزایایی رو کارگرا دست میدن. یعنی اگر بخوان از کارآفرودگی استفاده بکنن یا از بازنشستگی استفاده بکنن همه معروض همین اعدادی می که پرداخت میکنن. اگه سختی کار بخواد شامل حالشون بشه باید اون 3% باید کارفرما پرداخت کرده باشه در اون دوره‌ای که در قانون قید شده. بنابراین مواردی که تاثیر میذاره رو حق بیمه داره اهمیت بیشتری، هم مزایا و فواید عمده ای رو کارگر دست میده و همین که میتونه جرایم سنگین رو از طرف سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار به کارفرما تامین میشه. این بزرگترین چالشی هست که معمولا کارفرما باید بهش دقت بکنن که به مشکل نخورن.
آقای دکتر چند درصد از کارگران ما مطلع هستن واقعا از حق و حقوقشون؟ چون خیلی وقتا دو تا موضوع اتفاق میفته، یکی عدم اطلاع و آگاهی از موارد قانونی و حقوق قانونی که دارن، مورد دوم که الان میبینم توی پیامکام خیلی زیاده ترس از قطع همکاری تو مجموعه های مختلف، یعنی حق و حقوق پرداخت نمیشه از ترس اینکه بهشون بگن قطع همکاری یا دیگه مثلا نیان سر کار، اصلا شکایت نمی کنن،
اعتراضی ندارن.
البته این اواخر این موضوع تا حدی حل شده و اطلاعات کارگران بیشتر شده، کارفرماها هم با واسطه تسلطی که بیشتر قوانین دارن و از این بابت که از عواقب و جرایمشون میخوان پرهیز بکنن بیشتر رعایت میکنن. ولی به حال قوانین هم تغییرات داره و هم پیچیدگی خاص خودشو داره. قطعا نمیتونیم بگیم که کارگران بخش عمده ایشون از قوانین مطلع هستن، حتی کارفرما هم مطلع نیستن. بنابراین با توجه به تعدد قوانین و پیچیدگی و تجدید و تغییر قوانین قطعا باید کارفرماها مشاورای متخصصی تو این حوزه بحث حقوقی، مشاور در حوزه تامین اجتماعی باید حتما داشته باشن تا بتونن بهترین تصمیم‌ها رو بگیرن که هم مزایا و حق و حقوق کارگرشون حفظ بشه، هم از نظر شرعی
آقای دکتر
و هم عواقب نداشته باشه.
بسیار خوبه. ما چون حدود 2 دقیقه تا پایان این گفتگو فرصت داریم، حالا و شرایط حالا سال جدید و قراردادهای جدید و اینها هم هست، البته که توصیه کارشناسان اینه که این طرف سال باید تکلیف کارگر رو مشخص میکردن، تکلیف قراردادها مشخص میشد. خیلی ها این قرارداد رو نمیبندن که از اون طرف 15 روز مثلا عید رو حقوق ندن یا بیمه رد نکنن. ولی حالا ما عصر رو بر این میذاریم که همه این اتفاق ها افتاده. توصیه شما چیه؟ هم به کارگران هم به کارفرمایان.
دقیقا در چه رابطه؟
در همین خصوص افزایش مزد و مزایای جانبی، این که چه تأثیری میتونه در محیط‌های کاری داشته باشه و اونها را از چه گرفتاری‌های قانونی نجات بده.
حالا این موضوعی که بسیار بین روابط کارگر و کارفرما اهمیت داره این هست که علاوه بر بحث‌های قانونی و اخلاقی، موضوعات انگیزشی و بهره‌وری و روانشناسی کار ایجاب میکنه که روابط بین کارفرما و کارگر یه رابطه برد برد باشه. قطعاً اگر بخواد یک کارفرما به زعم خودش ترفندایی بزنه که بخواد هزینه های نسبتاً اندکی رو از حوزه منابع انسانیش کم بکنه، قطعاً در بلند مدت ضررهای سنگینی میکنه. اگر کارگر به سازمان خودش وابستگی و تعلق خاطر نداشته باشه، اگر انگیزه نداشته باشه، اگر احساس احقاق حق و اینکه اعتماد و اطمینان به کارفرما نداشته باشه، قطعا میتونه خسارت‌های سنگین رو به سازمان وارد بکنه که خیلی بعضی از اونها ممکن نامحسوس باشه و اصلا قابل محاسبه نباشه. برای همین من به عنوان حالا یک کارشناس در این حوزه بیشترین تاکیدم برای اینه که تمام هموغم کارگران و کارفرماهان بر اساس همین رابطه برد برد و همدلی باشه. بنابراین اگر ما در حوزه منابع انسانی بخوایم هزینه هایی رو کاهش بدیم، قطعا خسارت های سنگین بلند مدت خواهد داشت و سرمایه گذاری و افزایش هزینه ها در این حوزه منابع انسانی که باعث